أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فانصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. بحثی رو که سید الاستاد رضوان داره در المیزان در جریان هستی یوسف مطرح کردن مناسبت اون کریمه بود که و هم به حال لولا امرعا برهان ربه. بعد هم بحث به اینجا منتهی شد که جامعه را قانون اداره میکند و قانون را اخلاق تکمیل میکند و اخلاق را اعتقاد توحیدی تصمیم میکند. به این مناسبت بحثی رو در چهار فصل ارائه کردن و عنوان بحث این بود که تقوا با اینها حاصل می شود. تقوا از اون جهت که یک فضیلت اخلاقی است بین قانون و عقیده مطرح است. گرچه ممکن است گاهی تقوا را به معنای جامع به کار ببرند، اون طوری که حکیم سبزوار رضوان داده در اخلاقیات منظومه تقوا را به عام و خاص و اخص تقسیم کرده است و تقوای اخص مال موحدان لاب است، ولی از اون جهت که تقوا سبقه اخلاقی دارد و اخلاق بین قانون و عقیده است و در تحلیل های علمی باید مرزها از هم جدا بشه، لذا تقوا تو مسئله اخلاق قرار میگیرد و قبلش قانون است و بعدش اعتقاد. طبق اون بیانی که شون در چهار فصل ذکر کردن، جامعه را این فصول چهارگانه تعلیم میکنند، یعنی اخلاق برای تکمیل قانون است و اعتقاد برای تتمیم اخلاق. به همین مناسبت یه بحث کوتاهی که در جلد اول المیزان دارن اونم اشاره بشه که اگه کسی خواست اون دو سه مسلبی که در جلد اول المیزان هست با این فصول چهارگانه‌ای که در ذیل این آیه سوره یوسف هست جمع‌بندی کنند، جمعاً 7-8 مطلب کلی و علمی ارائه خواهد شد. در اونجا فرمودن به این که برخی به اخلاق اعتنایی ندارن، در تصمیم و تحریر فرمایش ایشون باید این چنین گفت. برخی ها گرفتار رذائل اخلاقی هستند، در صدد تحصیل فضائل نیستند. اونا گذشته از اینکه تلاش و کوشش میکنن مال تهیه کنن برای اینکه خوب تغذیه کنن، خوب تنمیه کنن، خوب تولید مثل کنن و در حد یک حیات گیاهی به سر ببرن، در کنار این بعضی از آداب و سنن حیوانی را هم تکمیل میکنن و اون خوی اعتلا و استکبار و برتری و افزونخواهی و اینهاست. کسانی که تو این فاز و فضا نیستن، یه حیات گیاهی دارن، یعنی یک جوان یا نوجوانی که به معارف الهی آشنا نیست، از مسائل اخلاقی برخوردار نیست، یه زندگی گیاهی دارد، یعنی خوب غذا میخورد، اونطوری که یک نهال خوب تغذیه میکند، خوب جامه در بر میکند، اونطوری که یک درخت نورس در بهار سبز میشود به جامه در بر میکند و خوب تولید مثل میکند، اونطوری که یک درخت تولید مثل میکند. بخره حسه های او، حبه های او و مانند آن، اینا فرزندان آینده درختند. احیانا اگر در حد حیات حیوانی بخواست برد، در اون حد حیوانات دور افتاده که نه از قانون جنگل تبعیت میکنن نه از قوانین دیگر، اینا غالبا در حد حیات گیاهی به سر میبرن. گاهی هم ممکن است در اوائل حیوانیت حضور داشته باشه. اما اونایی که تو حیات حیوانی زندگی میکنن، یعنی گذشته از مسئله غذا و پوشاک و تولید مثل، در صدد تأمین رضایت های درونی هم هستن. حالا یا این درون را خیال و شهوت فتوا می دهد یا وهم و امثال اونها فتوا می دهد.
اگر خوی غضب و استکبار و شهوت و اینها فتوا داد، تلاش و کوششون این است که انتکون امتون اربان من امت یا ایهم احسن و اساسن و رعیا. این بخشهایی که قرآن کریم نقل میکنند ناظر به همین گروه است. اینا تلاش و کوششون این است که یه میزی بهتری تهیه کنند، یه فرش بهتری تهیه کنند، یه اتومبیل بهتری تهیه کنند و دیگر هیچ. ایهم احسن و اثافن و رعیا، اثاف با ف مثلثه، این متاع بیتو میگن. رعیا یعنی چشمگیر است در مرعا و منظر کدام بهتر است. یا خوی استکبار و افزون طلبی و اینا دارن، انتکول امتون هیه اربا من امه، اینها دارای شام سیاسی هستن اما هم سیاست استکباری، افزون طلبی، دیگری را تحت استعمار آوردن، با استبداد خود بر دیگری یا دیگران مسلط شدن و مانند آن. این یا بازگشتشون به انتکون امتون هیه اربا من امه است، یا تو مسائل خانوادگی و شخصی ایهم احسن و اطافن به رعیاست. اینها جز این نازل ترین حیواناتی هستن که زندگی میکنن، زندگیشون زندگی حیوانی است. بارها هم براتون رسید که قرآن یک کتاب ادب است. اگر درباره ادبدارت که رایکی کرده انعام برم ازر، اینها تحقیق است نه تحقیر. نمیخواد به کسی رو مثلا سب کند، مزلتش بیان کند، اهانت ادبی کند. این تونیست یه واقعیتش برزش میکند و باطن اینها هم همان است که در خارج ظهور میکند و اون باطن را بالاخره انسان یا باید اهل معرفت درون باشد مثل ائمه علیهم السلام که میبینن، یا با صبر بکند در برزخ یک دیگر را به اون حال میبینن، یا باید حرف ائمه را گوش بده. بالاخره انسان یا باید اهل بصر باشد یا اهل سمع، یا اهل عقل باشد یا اهل سمع. لو کنا نسمع او نعقل و ما کنا فی اصحاب السیف، کسی که خودش هم نبینه و حرف ائمه علیهم السلام رو گوش نده خب مشکل جدی پیدا میکنه. پس قرآن که فرمودید در حیات حیوانیان همین است. این پلیسی خواست اینا رو تحقیر کنه، واقعا هم همینطور هم. بعد الموت هم به صورت حیوان محشور میشوند. مگر یه حیوان در چه حد زندگی میکنه؟ بالاخره یا به فکر طعمه زائد است، دریدن زائد است، درندگی زائد است. این انتکون امتون هی ارمامر امه است، یا خدا راییست احسن و اطافن و رعیاست. اینها که اخلاق نیست، اینها رذایل اخلاقیست. قرآن کریم اینها را ذکر میکند با تقبیح، با تأییر، با مذمت و مانند. در قبال این گروه مردانی هستن که بالاتر از تغذیه و تنمیه و تولید این ستکار در صدد تأمین خواستهای درونی هم هستن. منتها خواستهای درونی این نیست که خودشون نشون بدن، انتکون امتون هی اربا من امه یا ایهم احسن و اطافن به رعیا. میخوان پیش مردم عزیز باشن، از کسی سوال نمی کنن، میخوان عزیز باشن، کسب و کار میکنن که آبرو خودشون رو حفظ بکنن تا در جامعه محترم باشن، سعی میکنن در انفاق ها هم شرکت کنن تا در جامعه به بدنامی شهرت پیدا نکنن. تمام هدف اونا رسید در جامعه محترم باشن، پیش مردم عزیز باشن، کسی اینها رو تحقیر نکنه، حیثیت اجتماعی اینها، آبروی خانوادگی اینها محفوظ بمونه. این نقص نیست مثل اون قسم اول تا قرآن این رو مذمت کنه، ولی این کمال نیست. قرآن به این سمت ما را فرا نخونده، تشویق نکرده. البته تو روایات این هست که اگر شما بی نیاز بودید پیش مردم عزیزید، اگر متکبر نبودید متواضع بودید، محبوب مردمید و مانند آن. اینا هست، اینا یه سلسله کمالات اعتباریست نه کمالات حقیقی. یعنی سلسله قوانین اعتباری در جامعه حاکم است که طبق اون قوانین اعتباری برای چنین افرادی حرمت قائلند. اینا نقص نیست بلکه یک کمال اعتباری است و در روایات هم کم و بیش به طرف اینها عنایت شده. اما ظاهراً آیه‌ای در قرآن کریم نیست که جامعه را به این طرف سوق بده، چون اینها کمالات اعتباری است. پیش مردم عزیز باشید یعنی چی؟ مردم برای شما احترام قائل بشن یعنی چی؟ یعنی وقتی وارد شدید به احترام شما برخیزن، این که امر اعتباری است. برید صدر مجلس بشینی، این که امر اعتباری است. با شما مصافحه کنن، این که امر اعتباری است. یه واقعیتی که اگر مردم هم نباشن با شما باشد که نیست. قرآن به این سمت حرکت نکرد و حرکت هم نمیدهد. در بعضی از روایات برای رعایت حال ضعاف یا اوساط از مردم کم و بیش این کمالات مطرح است برای حفظ حرمت اجتماعی. قرآن ما را به سمت کمال حقیقی دعوت میکند، نه کمال اعتباری. کاری که انسان با او زنده است، با او وارد برزخ می شود، با او وارد صحنه قیامت می شود، با او هم ان شاء الله وارد بهشت می شود. این میشه کمال واقعی. کمال واقعی در همون کوثر است، نه تکاثر، نه مردم می پسندند. کاری را انسان انجام می دهد که برو مردم هم ندانند هم باز انجام می دهد. خب پس قرآن به اون سمت حرکت می دهد. بله، مودت از نه احترام اجتماعی. مودت اجتماعی خیلی اثر دارد. انسان در شب و روز در سحرها به فکر افراد خاص است، دعا میکند. این مودت اجتماعی که الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، در دلهای مردم محبت میآورد. اون غیر از احترام اجتماعی است. انسان به مسئول یک شهر احترام اجتماعی میکند، اما محبتی داشته باشد به او که سحر برخیزد به فکر او باشد او را دعا کند که نیست. اونی که قرآن دارد در دلهای مردم اثر کردن چیز دیگه است. وجود مبارک ابراهیم خلیل به ذات اقدس اله عرض میکند که خدایا مردم باید به یک سمت گرایش داشته باشد. گرایش مردمی یا اعتباری است که یه روزی زنده باد است، یه روزی هم مرده باد، یه روزی اقبال است، یه روزی ادبار. یه وقت است نه، گرایش مردمی روی علاقه های دینیشون است. وقتی قلب مردم به یک سمت گرایش داشته باشد، او دیگه اقبال و ادبار نیست. ذات اقدس را عرض کرد فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم. من بچه هم را آوردم در سرزمین مکه و یقی مستلا باشد دین را، شاعر الهی را، مکتب توحید را ترویج کنند. و این که به تنهایی نخواهد شد، با زور و قلدری هم که نمیشه. قراردادهای اجتماعی هم که بهش اعتبار نیست. خدایا دلها اثر دارد و اینم فقط به دست توست. دلهای جامعه به دست خود جامعه هم نیست، به دلیل اینکه خود این جامعه افرادشون بخوان دو رکعت نماز بخوانن با حضور قلب که هیچ خاطره‌ای وارد ذهنشون نشه یا از ذهنشون بیرون نره، مقدورشون نیست. مگر کنترل کردن محدوده دل به دست آدم است. به ذات اقدس اله عرض کرد خدایا کار بدون پذیرش قلوب مردم ممکن نیست. دلهای عده‌ای را به این سمت متوجه بکن، به سمت فرزندانم. فجعل افعدتا من الناس تهوی الیه. شما ببینید در جریان سیر شهدا سلام الله علیه که قرارداد اجتماعی نیست. مگر با قرارداد اجتماعی کسی اونجور پابرهنه سینه میزند، عشق میریزد؟ یه چیزی دیگه است. اینا کمال حقیقی است. این میشه الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وجود مبارک است ابراهیم یه همچیزی رو برای ذریه خود مسئلت کرد. درست کرد برخی کعبه است و قبله است و مطاف مسلمین است و دین است و این باید منتشر بشه. اینم تا دلهای مردم هماهنگ نباشه که میشه منتشر کرد. و دلهای مردم به دست هیچ کس نیست، فقط به دست توست، به دست مقلب القلوب است. فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم. این میشه مردم سالاری دینی. وگرنه با اطعام و با وعده و امثال ذلک هرگز دلهای مردم به یک سمت نمیرسد. وگرنه با یه تبلیغاتی هم میرمد. اونی که با حرف دیگران رسیده با حرف دیگران هم میرمد. اما وقتی روی قرار الهی و دلخواه الهی باشد، این دیگه میمونه. فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم. این فجعل اهبدت من الناس تهوی الیهم، همراه با اینکه من فرزندانم را آوردم تا آدمای صالح باشند، وجدب لی و بنیه ان نعبد الاصنام، ما را موحد بکن، ما را مقیم صلات بکن، وجعل لی و ذریتی مقیم صلات مانند آن. بعد از اون داست عرض کرد خدایا اون توفیق را به ما عطا بکن که ما ایمان و عمل صالح داشته باشیم. یک و اینها علل اعدادی و امدادی است. بر فرض ما مؤمن بودیم و عمل صالح بودیم، دلهای مردم که به طرف ما نمیتپد، که این زمینه است تا تو که مقلب القلوبی دلهای مردم رو متوجه کنی. پس الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این هم تحت دعای وجود مبارک خبیر خداست. یعنی خدا یا اون توفیق را بده که ما مؤمن باشیم و عامل و عمل صالح. وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام و کذا و کذا و کذا، تا ما بشیم الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این یک. حالا این چنین نیست که ما اگر مؤمن شدیم و عمل صالح کردیم ما دلها را بتونیم تسخیر بکنیم. باز مقلب القلوب توی اینا زمینه است. اگر یک کشاورزی بذر افشانی کرد، معناش این نیست که این بذر زنده می شود. اونی که این بذر مرده و جامد را زنده می کند، توی حیات بخشی که زارع حقیقی توی، که خودت فرمودی انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. تو به کشاورزا فرمودید شما زارع نیستید، شما حارسید، شما حرس می کنید. این گندم ها را از انبار به مزرعه می برید، بعد از شیار یه قدیم آب می دید، همین. اما مرده را زنده کنید، یه جامد را گیاه کنید، به او جیشه بدید، به او جوانه بدید، این کار شما نیست، اون حیات بخشی کار ماست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خب زمین فراهم کردن علت اعدادی و امدادی است، این حیات بخشی نیست. بعد از اینکه انسان جزء الذین آمنوا و عملوا الصالحات شد، از اون به بعد هم به لطف الهی باید تأمین بشود. این که فرمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وجود مبارک خبیر سلام الله علیه، عرض کنند خدایا بعد از اینکه توفیق دادی ما مؤمن شدیم، عامل به عمل صالح شدیم، این که فرمودی یجعل لهم الرحمن ودا، اجعل فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم، این کمال است و واقعیت است و اثر هم دارد. این فخر فروشی نیست، برخلاف اون محبت های اجتماعی و قرارداد های اجتماعی، اونها یه امر اعتباری است. تو فضایل اخلاقی قرآن کریم رو این تکیه نکرده که اگر شما این امور رو انجام دادی در جامعه محترم میشی. روایات اون مرحله نازله رو ذکر می‌کنند، اون مقداری که قرآن ذکر نکرده، اشاره شد که قرآن رو تقبیح نکرده، نهی نکرده، نگفته بده، ولی به اون سمت دعوت نکرده و حرکت نکرده، به سمت بالا حرکت کرده. ممکن است او طلیعه امر باشد. یک کسی که محبت اجتماعی را چشیده بهش میگن این لذت امر اعتباری به زود گذر است، یه لذت واقعی دائمی هم هست و اون محبت خدا و اهل بیت خدا و که مندلی است که ذکر میکند. خب اونی که خود قرآن کریم ذکر میکند دو راه است. یه راه است که انبیاء پیشین هم داشتن. این بیان سیدن استاد البته خب چون ایشون صاحب نظرن مقبول هست، ولی یه ادعای بسیار بلندی است. این ملاحظه فرمود همون جلد اول در مسائل اخلاقی، اونجا که بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و رحمهم المهتدون، که خدای سبحان بر صابران صلوات میفرستد. این بخش نهایی کمال رو به همراه برد. ایشون میفرمونه که قرآن کریم دو تا راه را ارائه میکنه. پس راه اول اون تکاثر طلبی که هیچ، اون بیراه هست، کج راه هست، ایهم احسن اساسا و ریا، یا ان تکون امتون هی اربا من امه، انا اکثر من که مالا و اعز و نفرا، همین که این نقص است و قرآن محکوم میکنه. راه دوم رو محکوم نکرده، ولی به اون سمت هم تشویق نکرده، یعنی محبت اجتماعی، حرمت اجتماعی، عزت اجتماعی، از این چیزا. راهی که خود قرآن به اون سمت دعوت میکند دوتاست. یک راهی است که انبیاء پیشین در کتاب‌های آسمانیشون نفرمودن، یه راهی است که ایشون میفرمان بی سابقه است، فقط قرآن آورده. اونی که انبیا پیشین علیهم السلام فرمودن در صحائف آسمانی قبلی هم بود، این است که خدای سبحان در مسائل اخلاقی تشویق میکند اگر این کار کردید از جهنم میرهید به بهشت میرسید. لذت های بهشت اینچین است، غرف مبنی اینچین است، اکلها دائم است. این فضائلی که برای بهشت ذکر میکند اینا کمالات واقعی است، یعنی حقیقت خارجی است به نام بهشت، یه وصول خارجی است، یه لذت خارجی است، یه موجود تکوینی است. به این سمت آورده فرمود. این رو ما در کتابهای انبیای پیشین هم گفتیم. تو سوره مبارکه توبه بمانند آن هم فرمود کسانی که مجاهدان فی سبیل الله هن، اینها با خدای سبحان داد و ستد دارن. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران فمن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فمود یه مطلبی است که ما تو تورات گفتیم، تو انجیل گفتیم، تو قرآن گفتیم که مجاهدان با خدای سبحان داد و ستد دارن و جانشون را میفروشن، مالشون را میفروشن و بهشت دریافت میکنن. این بهشت واقعیت خارجی است، رسیدن به او به یک کمالی است. در از نگه انسان وارد یک قصر میشود که هیچ کمال حقیقی نباشه، کمال اعتباری است. اون بهشت محصول عقیده و اخلاق و عمل صالح همین شخص است، به یک کمال واقعی دارد، با فرشتگان مناسب اون عالم مانوس است، فرشته ها رو میبیند، با اونها گفتگو میکند، لذت میبرد، از علوم اونها استفاده میکند و مانند اون. اینا کمالات واقعی است که دو بهشت است. این تو کتاب های آسمانی انبیا گذشته علیه السلام هست. راه دیگری که ایشون فرمود در قرآن کریم عمل است، قرآن به اون سمت راه نمایی کرده و در کتب انبیای قبلی الان ما به ایدینا نیست، این هم مسئله توحید است. این مسئله توحید اینه که انسان برتر از بهشت و جهنم فکر میکند، در این حال که خودش قسیم جنت و نار است، در این حال که از خوف جهنم گریه میکند، در این حال که شوق بهشت دارد، اما همه اینها را جز کمالات نازل یا میانی خود میداند. بعد عرض میکند خدایا بر فرض من جهنم برم او رو میتونم تحمل بکنم، فکیف اصبر و علا فراغه. که این مطلب رو ایشون فرمایند در بخشای انبیای دیگر نیست. و در نوبتهای قبلم داشتیم که قرآن کریم در درجه اول ما رو به این سمت هدایت کرده است. اگر کسی در این بخش موفق بود که خب توبه له و حسن و باق، اگر در این بخش کامیاب نبود از اون بخش قبلی، یعنی یا خوفم من النار یا شوقن الجنه، کمک گرفته می شود. در همون سوره مبارکه علق که جز عطائق سور است، دنی اقرا بسم الله بکر لذی خلق، که خود سوره جز عطائق هست، آیه 14 هم این است: علم یعلم به ان الله یرا. خب می دونید این هیچ سخن از جهنم و تشویق به بهشت نیست، این دعوت به حیای توحیدی است. او باید بداند خدا هست و خدا عظیم است و علمش عین شهود است و او در مشهد و مرعای خدای سبحان است و چیزی حاجب نیست و هر کاری که میکند واقعا خدا میبیند. حالا یه نابینایی اگر نبیند که دیگری او را میبیند ممکنه معذور باشد، ولی بالاخره اون کسی که بیناست میبیند دیگران او رو میبینن، عذری ندارد. یا اگر نابیناست ولی شنواست، گوش شنوا دارد، از دیگران راه گرفته است، با خبر است که اینجا چند نفر نشسته یا حاضرن، در حضور عده ولو در حضور یک نفر خلاف نمی کند، چون گرچه نمیبیند ولی میداند که کسی او را میبیند. انسان یا باید به جایی برسد که بگوید ما کن تو اعبد و ربن رم اره، ببیند که خدا او را میبیند. این یک نشد پایین تر از او مقام احسان است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود شما به مقام احسان برسید. احسان را اینطوری که تو نهج الفصاحه هست معنا فرمود، فرمود الاحسانو ان تعبد الله که انک تراه فعلم تکن تراهو فعنه و یراک. این مقام احسان، مقام احسانی که میگن از این حدیث شریف گرفته شده. احسان گاهی معنی این که کار خوب کردن است. احسان گاهی به معنای فعل خیر نسبت به دیگری انجام دادن است، کمک کردن است. این دوتا هر دو امر خوبی است، ولی تو افعال جا دارد نه مقام. این مقام احسانی که در کتاب ها مطرح است از همین حدیث شریف گرفته شده که ال احسانو ان تعبد الله کانک ترا فان لم تکن تراه فانه یرا. احسان آن است که طرزی خدا را عبادت کنی که گویا خدا را میبینی. این کانه است، بالاتر از مقام کانه مقام انه است که بود بارک است امیر و اهل بیت علیهم السلام تو اونجا حضور دارد که ما کنت اعبد ربا لم اره اف اعبد ربا لم اره و مانند آن است. یا مقام انه است که مقام انسان کامل است، یا مقام کانه است مقام شاگردان اونهاست. اگر نه انه بود نه کانه، انسان میشه نابینا. اگر نابینا بود نه انه بود و نه کانه، باید شنوا باشه. وقتی که گوش شنوا داشت، ادهی به اون میکنه اینجا کسی هست که تو را میبینه. اون همین آیه است، الم یعلم بان الله یرا. خب اگر کسی انسان کامل بود، او میبیند که خدا او را میبیند. اگر که شاگردان خاص اون انسان کامل بود، او کانهو میبیند که خدای سبحان انهو او رو میبیند. دو، نشد باید انسان سمیعی باشد، گوش به حرف اهل بیت بدهد که میشه کور. باید بشنود، شنوا باشد، گوش شنوا داشته باشد که اینجا کسی هست که او را ببیند. اگر معاذالله اینم نبود، در قیامت بگد رو کننا نسنا و او نعقلو ما کننا فی اصحاب سعیر. بالاخره ما که خودمون اهل فهم نبودیم، اگر گوش شنوا می داشتیم امروز به این وضع مبتلا نمی شدیم. خب اول قرآن ما را به این دعوت کرده است، یعنی اون چی که در سوره مبارک علق هست، علم یعلم به ان الله یرا، حیای اجتماعی نیست که بشه امر قرار دادی، یه حیای واقعی است به دلیلی که در تنهایی هم هست و این وصف در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست، در بهشت هم هست. در سوره مبارکه بقره آیه 165 که قبلا اشاره شد این بود، والذین آمنوا اشد حبا لله. خب اینا که دل باخته الهیان که ممکن نیست حرف او را اطاعت نکنن، که راه محبت است، راه حیاست. این محبت اجتماعی، حیای اجتماعی میشه امر اعتباری، محبت خدا و حیای خدا میشه امر حقیقی. پس محبت بهشت کمال هست، کمال واقعی هم هست، اما انبیای دیگر هم فرمودن. حیای از ملائکه کمال واقعی هست، اما انبیای دیگر هم فرمودن. اما حیای الهی و کمال الهی، دوستی خدا، که انسان خودش دوست خدا بداند و با او کنار بیاید، دوستانه با او حرف بزند، هر وقت میخواست طبقه همون دعای سحر ابو حمزه شمالی از دواره که امام سجاد سلام الله علیه نرکت عرض بکرد، خدایا هر وقت خواستم با تو خلوت میکنم، هر وقت خواستم با تو حرف میکنم، تا معرف منو گوش بدی، منم بدون واسطه با تو گفتگو میکنم. این رو ایشون میفرمان به اینکه کمال حقیقی هست، راه نهایی هست. و از کتب انبیای دیگر علیه السلام الان ما بعیدینا در دسترس ما نیست. بنابراین تقوا معنای جامع شامل همه اینها میشه، ولی تو تحلیلات علمی بالاخره تقوا تو اخلاق جا داره. ما اخلاق را باید بین قانون و عقیده قرار بدیم، و اگر چنونچه معنای جامع برای تقوا کردیم، خب رعایت قانون هم میشه تقوا، مسائل اخلاقی هم میشه تقوا، رعایت اعتقادی هم میشه تقوا. اما این فنی نیست. در تحلیلات علمی قانون جداست، اخلاق جداست، عقیده جداست. عقیده یه وقت از خوف من النار است و شوق الجنه است، یه وقتی نه حبا لله است. این حبا لله مال اوحدی از مقدار الهی است. این دو سه مطلبی که ایشون در همون جلد اول البیزان دارن که مسالک اخلاقی پیش عده دو قسم است، پیش ما سه قسم، این مطلب است. بعد می‌فرمان به اینکه بعضی از مستشرقین که درباره تمدن اسلامی سخنی داشتن، گفتن که باید درباره تمدن اسلامی و گسترش اسلامی و علل موفقیت مسلمان‌ها و علل پیشرفت اسلام صحبت کرد. وگرنه معارف دینی که اسلام آورده چیز تازه‌ای نیست، انبیاء دیگر هم گفتن. ایشون فرمود تعجب فعجبان قوله، اگر بخوای تعجب کنی باید از این آقا تعجب بکنی. این آخر مقایسه نکرده، بررسی نکرده که انبیا چی آوردن و قرآن کریم چی آورد. بله اون فتوحات اسلامی، اون تمدن اسلامی، اون گسترش اسلامی، اون عدل‌خواهی اسلامی، اون آزادی‌خواهی اسلامی مطلوب خیلی‌ها بود. طولی نکشید که دو امپراتوری بزرگ خاورمیانه اون روز جذب جزیره عرب شد. این درست، اما چیزایی که اسلام آورد همونهایی نیست که در کتب انبیاء گذشته بود. بله مسئله خوف من النار هست، مسئله شوق الی الجنه هست، درجات بهشت هست، درجات جهنم هست، حشر با ملائکه هست، لذت های بهشت هست، اینا تو قرآن هست، تو کتب انبیاء گذشته هم هست. اما اون کمال اوحدی که انسان ها به اون مقام بار میابند، این در کتاب های انبیاء گذشته نیست. چه اینکه اخلاقی هم که از یونان به ما رسیده است او هم اینا نیست. اون اخلاقی که از یونان رسیده همون اخلاق قسم اول است، یعنی قراردادهای اجتماعی. اگر این کار کردید در جامعه محبوبید، به شما رأی میدن، محبوبیت اجتماعی دارید. همین این به شما رأی میدن غیر از فجر افعدتا من الناس تهوی الیهم است. این فجر افعدتا من الناس تهوی الیهم را شما درباره امام میابید که گوشه ای از علاقه به اهل بیت علیهم السلام بود. اینا یه چیز دیگه است. یه کسی خدماتی کرده، محبوبیتی دارد، امین جامعه بوده، این در این حد میشه همون اخلاق یونانی، میشه عزت اجتماعی، حرمت اجتماعی، رأی دادن اجتماعی در همین حد. اینا نقص نیست، کمال هست، ولی کمال اعتباری به قرار دادی. یعنی وقتی که ما از اینجا رفتیم دیگه از این کمالات خبری نیست. اما ارادت به اهل بیت، ارادت به خدا، ارادت به قرآن، این با ما تو قبر هست، تو برزخ هست، تو قیامت هم هست. میفرمان این چنین نیست که این اخلاقی که از یونان رسیده همون را اسلام تمیز کرده باشه، تکثیر کرده باشه، منتشر کرده باشه، اینا نیست. یا اخلاقی که در کتابهای انبیای قبلی آمده همون را امضا کرده باشه نیست. درست است که قرآن مصدقا لما بین یدی هست، مسائل قانونی رو، فقهی رو، حقوقی رو، اخلاقی رو، اون خطوط کلیش رو، نه منهاج شریعت رو، اون خطوط کلیش رو مصدقا لما بین یدی هست، اما و مهیمنا علی، با هیمنه وارد شده است. هیمنه علمی به این است که اون بخش نهایی را آورده و دیگران ندارن. در جریان تورات و انجیل همون سخن از مصدقا لما بین یدی هست، اما چون انجیل خاتم و خاتم نبود، مهیمنم نبود. وجود مبارک عیسی مسیح منهاج و شریعت جدیدی نسبت به مبارک موسی سلام الله علیه آورد، اما حالا انجیل هیمنه‌ای بر تورات داشته باشد که نیست. همون قرآن این چنین نیست که فقط یه منهاج شریعت جدا آورده باشد یک، یا مصدقا لما بین یدیه من الکتب باشد دو، اینا دارد. اما به مهیمنا علیه، هیمنه دارد، سیطره دارد. سیطره به این است که حرف برتر و حرف نهایی رو میزند. حرف نهاییش هم در اوج مقامات انسانی است. انسان به اون ابدیتش و به اون ازلیتش میتوند دسترسی پیدا کند. وقت مراحل مادون را یقینا داراست. هر کسی به مرحله نازل رسید فاقد مرحله عالی است، اما هر کسی به مرحله عالی رسید یقینا واجد مرحله نازل است. یعنی کسی که عند ملک مقتدر هست یقینا فی جنات و نهر را داراست، اما هر کس که فی جنات و نهر باشد دارای عند ملک مقتدر نیست. فتحصل که ما یه قانون داریم و یه اخلاق داریم و یه اعتقاد، اینا تکمیل کننده مدینه فاضله. وجود مبارک ولی از سلام الله که ظهور کرد در این فضا جامعه را تربیت میکنند. اون وقت پر کردن جامعه از عدل و داد سهل میشود، آسون میشود. چون که در گوشه ای از صدر اسلام این چنین شده است. شما ببینید مردم مدینه فخر میکردند وقتی که این آیه نازل شد که در سوره مبارکه 8 از مردم مدینه به عظمت یاد میکند که یوه بود من هاجر الیه. اونا زندگی ساده هم داشتن، بالاخره اگه یه اتاقه که داشتن سعی میکردن دیگران بیان، و یؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. خصاصه اون شکاف رو میگن. این ابن عسیر تو نهایش دارد به این که این چیزی که شکاف برداشت، ترک برداشت، بکش کنین خصاصه. خص و خص همینه. بعد اون حدیث نقل میکند که اعرابی وارد شد در مدینه، خواست وارد منزل رسول خدا بشد. فالغم عینه على خصاصت الباب، چشمش رو تو این شکاف در گذاشت. گفت از این لغتی که اون روز رایج بود ما میفهمیم خصاصی یعنی شکاف. ولو کانه بهم خصاصه یعنی کسی زندگی شکاف برداشته است، خودش مشکل جدی دارد. اما همون مختصر رو میده به انصار و مهاجر. اینا یحبون من هاجر الیهم. بعد فرمود و یؤثرون على انفسهم ولو کانه بهم خصاصه. این میشه ایثار در قبال استعصار. استعصاری که محکوم بود و نقص بود و قرآن مذمت میکند، همون ایهم احسن و اطافن و رئیاست یا تکون امتون هی اروام الامه، این استعصار است. استعصار یعنی بیت المال را برای خود خواستن، منافع ملی را برای خود خواستن، خود را بر دیگری ترجیح دادن. این میشه استعصار که مذموم است. ایثار آن است که دیگری را بر خود مقدم بدارد، میشه محمود و ممدوح. استعصار آن است که خود را بر دیگران مقدم بدارد، میشه مذموم. این رو قرآن نهی کرد، نفی کرده و ذمت کرده. اون رم ستوده به فرمود مردم مدینه یؤثرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصتان. البته اینکه مختصات زندگی رو میگن خصاصه از همین قبیله، حاجت رو که میگن خصاصه از همین قبیله، ولی فقه اللغش، ریشه لغوی خصاصش به معنی حاجت نیست، به معنی فقر نیست، به معنی مال خصوصی نیست. اون شکاف رو میگن، کسی که زندگی شکاف برداشته و باید با این مال اون شکاف را پر کند، در چنین شرایطی اگر به دیگری عطا بکند میشه ایثار. و بود اینا یه فضائل اخلاقی است که ایرو در کتاب‌های دیگه شما نمی‌بینید. احیانا ممکن است تا این حدم کسی باشه و انجام بده برای محبت و محبوبیت اجتماعی، اما اون علم یعلم به ان الله یرا یا والذین آمنوا اشد حبا لله، اینا سبقه توحیدی است که در قرآن کریم است که مهیمن بر کتاب‌های دیگه است.
الحمدلله.